صدا خانم این نوام خانم این سرون
بر وطن صدا
می‌دونی زندگی از کجا شروع به پایان می‌کنه؟ از وقتی که با نظرت می‌تونی تغییر ایجاد کنی ولی سکوت می‌کنی. از وقتی که با سکوت سرنوشتت رو به کس دیگه می‌سپاری. میگن سکوت علامت رضاست. پس اگه حرفی نمی‌زنی و کاری نمی‌کنی یعنی از اوضاع راضی هستی. زندگی ما از روزی شروع به پایان میکنه که در مورد چیزهای مهم سکوت کنیم.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی میفرمایید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتونیم و اینک دعوت میکنم به برنامه صوفیا توجه بفرمایید.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک. نام همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطویر و مقایسه رو به همه هنگی. بله، ارسطو بسیار بزرگه و که عظمتش و درخششش به نمایش میگذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم حال همتون خوب باشه، سرحال و امیدوار. طبق معمول در این ساعت از شب برنامه صوفیا هست، برنامه فرهیختگی و فرزانگی که مسائل مهم رو به لحاظ فلسفی، عرفانی و کلامی مطرح میکنه، پرسش مطرح میشه، مسائل روز مطرح میشه و از اساتید محترم دعوت میشه، گفتگو میشه و به این پرسش ها در حد وسع زمان و شرایط پاسخ داده میشه. امیدوار هستم که مفید بشه و پیشنهادات شما رو هم دریافت میکنیم و قطعا لحاظ خواهد شد. برنامه امشب ما هم درباره جایگاه انسان هست در نامه 53 نهج البلاغه که این گفتگو رو امشب در این برنامه ارائه خواهیم داد با حضور اساتید محترم. همونطور که در ادامه برنامه عرض کردم، موضوع برنامه ما بحث جایگاه انسان هست در تدبیر مدون با بررسی نامه 53 نهج البلاغه که آیا در منطق امامت و در منطق حضرت علی علیه السلام آیا مسائل اجتماع و مسائل تدبیر مدون یک ضرورت بود از منظر امامت یا صرفا ائمه ما به هدایت عام و خاص مشغول بودند و نسبت به مسائل اجتماع و تدبیر مدن در واقع از ایده و تئوری خاصی برخوردار نبودند. از سوی دیگه در جوامع کنونی خصوصا جوامع غرب که بالاخره بحث‌های سیاسی داغی دارن، از جمله دموکراسی، آزادی، حکومت از جنس لیبرالیسم و یا سکولاریسم، تقریبا این سوال از اون سوی هم مطرح است که آیا در یک جامعه شرقی و جامعه ایرانی و اسلامی و از منظر دین و مذهب تشیع و منطبق با منطق ائمه اطهار، آیا ما ایده و تئوری سیاسی داریم؟ آیا ما نسبت به تدبیر اجتماع و تدبیر مدن میتونیم یک ایده حکمرانی مطلوب رو ارائه بکنیم؟ این بالاخره پرسش آکادمیک هست و اندیشمندان و فلسفی ما و پژوهشگران ما به این نوع سوالات نیز پاسخ دارن و منابع مفید هم موجوده. از این منظر ما امشب این موضوع رو به بحث میگذاریم. امیدوار هستیم که بتونیم از فرصتی که داریم بهره بگیریم. مهمان عزیز ما در استودیو جناب آقای دکتر صالحی هستن. آقای دکتر، عرض سلام داریم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزاریم. باب گفتگوی باز بفرمایید، در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم از گفتگویی که امشب انجام میشه کمال استفاده رو ببریم. در خدمت شما
خیلی ممنون آقای دکتر. ما البته مهمانان تلفنی هم داریم که بعداً معرفی خواهیم کرد. بحث ما همونطور که در مقدمه ارائه دادم، یه موضوع کوتاهی هم گفتم، اینی که به هر حال منطق حضرت امیر در حوزه تدبیر اجتماع کاملا مشخص هست. یعنی اگر ما همه خطبه ها و نامه ها رو در یک سوی قرار بدیم، فقط به نامه 53 اکتفا بکنیم، میبینیم که یک استراتژی مشخص هست. در اون جایگاه حاکمیت، جایگاه رهبری، جایگاه مردم، جایگاه حقوق، جایگاه حقوق شهروندی، بحث صلح، بحث اقتصاد، بحث امنیت، اصول یک حکمرانی در اونجا به صورت یک استراتژی مشخص تعریف شده به گونه‌ای که گویا یک ضرورت است برای امام. و بعد نکته اساسی اینه که ماحصل این نامه رو که نگاه میکنی اهمیت و جایگاه انسانه، یعنی بر بنیاد انسان شناسی این نهاده شده. و در همه دستورات حضرت امیر در پیرامون حکومت و مدنیت میبینیم که جایگاه انسان مهمه و خود حضرت امیر هم در ابعاد مختلف یک الگو بودن، یعنی ساحت‌های مختلف داشتن، هم خودشون در کار، در داوری، در مبارزه، در علم، در تدبیر جامعه، در تدبیر خانواده، اینها خودشون عملا هم تونسته بودن نظر و عمل رو پیوند بدن و از نظر تئوری هم تونستن این تئوری رو به طور کلاسیک و با یک استراتژی مشخص در حقیقت خطاب به مالک اشتر که حالا یک نماده بالاخره، ولی این اصل این نامه میتونه قابل بحث باشه با نظر به پرسش امروز. با این مقدمه جناب عالی، باب گفتگو رو از این جهت باز بفرمایید که جایگاه انسان رو چطور میتونیم اینجا بررسی بکنیم.
خب من تشکر میکنم از شما. عرضم به خدمتون، از عنوان جایگاه انسان در تدبیر مدن و مدیریت جامعه، من اینطور میفهمم که ما باید به این مسئله بپردازیم که انسانیت انسان و اون ساحت ابدی و بعد غیر مادی انسان چقدر در مدیریت جامعه، برنامه‌ریزی که در جامعه انجام میشه و برای شخص مدیر جامعه چه اهمیتی داره و چه جایگاهی داره. همونطور که فرمودید، امیرالمؤمنین در تک تک روش‌ها، اصول‌ها و مبانی که در باب مدیریت جامعه مطرح کرده به جایگاه انسان و عزت و کرامت انسان اهمیت بخشیده و شاید بشه گفتش که بهترین و عالی ترین جایی که این اهمیت خودش رو نشون داده اونجاییست که امیرالمومنین راجع به موفقیت حکومت دینی یا راجع به هدف حکومت دینی صحبت کرده. خب ما در همه حکومت‌ها به دنبال تأمین رفاه هستیم، به دنبال عدالت هستیم، به دنبال امنیت هستیم، در حکومت دینی هم به دنبال اینها هستیم، اما علاوه بر اینها حکومت دینی به دنبال تربیت هم هست، یا به تعبیر دیگه به دنبال انسانیت انسان هم هست. امیرالمومنین اینطور میفرماید نقل به مضمون که ما اقتصاد رو میخوایم، امنیت رو میخوایم، عدالت رو میخوایم، اما این خواست ما هم برای تأمین زندگی دنیوی این مردمه، هم برای بسترسازی زندگی ابدی و اخروی اوست.
در واقع توسعه جامعه در کنارش توسعه انسان.
بله.
توسعه انسان هم ملاکه.
بله، به عنوان یک بستر، به عنوان یک پله. و موفقیت حکومت دینی رو هم در همین مسیر تعریف کردن و بیان کردن. اگر ما بخوایم موفقیت حکومت دینی رو بسنجیم، باید با این معیار بسنجیم، ببینیم که چقدر در این امر موفق بوده. این وجه تمایز حکومت دینی از حکومت غیر دینی است. به همین خاطر حکومت دینی در اصولش، در جهتگیری‌هاش، در روش‌هاش با حکومت‌های غیر دینی یا حکومت‌های ضد دینی هم تفاوت‌هایی پیدا می‌کنه، چون این نگاه رو نسبت به انسان داره. حکومت غیر دینی دلیل نداره دنبال تربیت انسان، دنبال بعد دیگر انسان، دنبال زندگی اخروی انسان دلیل نداره دنبالش بشه، و دنبالش هم نیست. دنبال اقتصاد هست، دنبال امنیت هست، دنبال عدالت هست، اما فقط و فقط برای همین زندگی مادی انسان. توجهی دیگه به اون بعد غیر مادی
واگذار میکنه به یک امر شخصیه،
به یک امر
درون دینی جدای،
میگه به من ربطی نداره.
بله.
میگه من دخالتی ندارم. در صورتی که اگر دین دین باشه و در ادعای خودش، که ادعای دین چیه؟ ادعای دین اینه که من اومدم برای تربیت انسان. اگر دین دین باشه و در ادعای خودش صادق باشه، باید در بعد اجتماعی انسان نظر بده و دخالت کنه، نه اینکه بگه من فقط منحصر در زندگی فردی تو هستم و به بعد فردی زندگی تو، با بعد اجتماعی زندگی تو کاری ندارم. چرا؟ چون من که فقط تربیتم در زندگی شخصیم اتفاق نمیفته که، زندگی اجتماعی من آیا در تربیت من تأثیر نداره؟ ما میخواییم بچه‌مون رو بفرستیم یه مدرسه، هزار بار این مدارس رو وارسی میکنیم، بررسی میکنیم، میگیم این مدرسه نه، این فلان داره، ایشلک داره، پیشلک داره. ما نمیفرستیم تو هر مدرسه بچه‌مون. چرا تو هر مدرسه نمیفرستیم؟ به خاطر اینکه معتقدیم محیطی که این بچه ما درش قرار میگیره در تربیت او اثر گذاره. جامعه رو تربیت ما، رو رشد ما، رو بالندگی ما، فکر ما، تعالی ما اثرگذار هست یا نیست؟ قطعا هست. به همین خاطر دین اگر دین است و برنامه تربیتی کاملی برای زندگی من است، باید به زندگی اجتماعی منم توجه کنه و بها بده. به تعبیر دیگه دین اگر دین است، باید در سیاست و مدیریت جامعه دخالت کنه. دینی که در مدیریت و تدبیر جامعه دخالت نمی کنه، این در ادعای خودش صادق نیست، این دین ناقصی است.
نکته ای که آقای دکتر در همین بود از حضرت امیر در واقع وجود داره و تأکید هم می کنن، گویی جایگاه انسان رو از این نظر هم دیده که بالاخره انسان ها در ابعاد مختلف و سلایق مختلف زندگی می کنن، در هر صورت مدیر و حاکم باید به حقوق شهروندی توجه بکنه و اون جایگاه انسانیت رو غنیمت بشموره و چیزی رو بر اونها خلاف طاقت اونها یا میل اونها تحمیل نکنه. یعنی یک نوع باز اینجا بحث تربیتی هست، منتها از منظر آزادی، یعنی اون آزادی که در غرب ازش سخن میشه در کلام از تعمیر به صورت تعالیش اینجا دیده میشه. از این جهت خواستم جناب عالی بفرمایید که این تربیت در واقع در چه بستری باید صورت بگیره.
بله.
نقشی که اجتماع میتونه اینجا ایفا بکنه.
بله، همونطور که فرمودید، به حکومت‌های غیر دینی یا حکومت‌های ضد دینی، اینا دعوی ندارن برای اینکه توجهی داشته باشن نسبت به زندگی اخروی. تمام هم مقام اینها معطوف بر این هستش که بتونن بر مدیریت شوندگان خودشون تسلط و سیطره بهتری پیدا کنن.
بله
تمام هم، یعنی اینها موفقیت خودشون رو در این میبینن که بهتر بتونن مدیریت شوندگان خودشون رو در قبضه خودشون داشته باشن و در کف اختیار خودشون داشته باشن. هر چقدر این تسلط بیشتر، اینها در مدیریتشون مدعی هستن که موفق ترن. اگر نیاز باشه از رسانه استفاده میکنن برای اینکه مردم رو بهتر و کاملتر در اختیار داشته باشن. من جای پرانتز باز کنم، ما اگر بخوایم مردم رو به اون شکلی که مد نظر هست در اختیار داشته باشیم و هر طرفی که دوست داشتیم بتونیم این مردم رو به همون سمت هدایت کنیم و یک تسلط 100% بر مردم داشته باشیم، لازمش چیه؟ لازمش اینه که اراده و آزادی مردم رو ازشون بگیریم. لازمش اینه که به اونها خیلی اجازه فکر کردن ندیم. لازمش اینه که این مردم رو یک دست کنیم. اگر شما این کار رو انجام دادید، خیلی راحت شما میتونید تسلط پیدا کنید بر این مردم.
این دیگه تربیت متعالی نیست دیگه.
نیست.
بله.
شما هدفت اینجا بر اینه که تسلط پیدا کنی، از این ابزار هم استفاده میکنی. شما از ابزار رسانه استفاده میکنی برای چی؟ برای اینکه تسلطت بیشتر بشه. چجور استفاده میکنی؟ میای یک فیلترینگی رو در جامعه خودت اعمال میکنی که این مردم هر خبری رو نشنفن، کمان که معاویه این کار رو میکرد. معاویه یک فیلترینگ شدیدی رو بر شام اعمال کرده بود، طوری که مردم اخباری رو میشنیدن و اطلاعاتی رو دریافت میکردن که معاویه میخواست، نه هر خبری رو. از رسانه شما استفاده میکنی برای تحمیق مردم، برای اینکه عقل اونها رو بگیری، آزادی اونها رو بگیری، اندیشیدن رو از اونها بگیری. در واقع تمام تلاش شما در این نوع مدیریت اینه که این انسان انسان نباشد، حیوان باشد. شما هر طرف که هی کردی، این گله گوسفند به همون سمت حرکت کنه. منفعت شما اگر در جهت راست اقتضا میکرد، مردم در اون جهت، اگر در جهت چپ، مردم در اون جهت حرکت کنند. برعکس این نوع مدیریت، مدیریت دینی است که تمام هم و غمش معطوف بر انسانیت انسانه. انسانیت انسانی که تجلیش در عقلانیت او، در اراده او، در آزادی او خودشو نشون میده.
خیلی ممنون آیه دکتر صالحی عزیز. ارتباط ما برقرار است با جناب آقای دکتر احمد غلامعلی، استاد محترم دانشگاه، پژوهشگر نهج البلاغه. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. شب بخیر خدمت جناب عالی و دیگر عزیزان.
ممنونم آقای دکتر. باب گفتگو با شنوندگان عزیزمون باز بفرمایید، خدمتتون باشیم.
خدمت یکایک که عزیزان رادیو گفتگو که همکنون دارن این برنامه رو میشنون سلام عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله بتوانم بحثایی رو در خصوص مدیریت علوی با گفتگوی شما عزیزان ادامه بدم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من با این سوال میخوام خدمتتون باشیم که بالاخره حضرت امیر در نامه 53 یه استراتژی برای مدیریت تعیین میکنن و ارائه میکنن برای یکی از استاندارهای خودشون، مالک اشتر، که خب این مشهور هست. منتها بحث ما میخوایم از خدمتتون این تو استفاده بکنیم، یعنی با این بحث آغاز بکنیم، بعد حالا شما میتونید هر طرف که بحث رو خواستید مصلحت دیدید مدیریت بفرمایید. از این جهت که جایگاه انسان در تدبیر مدان و مدیریت حضرت امیر چه جایگاهی است؟ یعنی این همه توصیه که حضرت امیر میفرمان در مشورت، در نحوه مواجهه دولت و ملت، عرض کنم که در مسائل حقوقی، در مسائل شهروندی، در مسائل عدالت اجتماعی، گویا بر بنیاد انسان شناسی است. ما از حضرت عالی میخوایم اینطور گفتگو را آغاز بکنیم که جایگاه انسان در تدبیر مدن حضرت امیر به چه معناست؟
بله، سوال بسیار خوبی هستش. مخصوصا همون قسمت اول نامه 53 که من این توضیح رو هم بدم خدمت عزیزان. گاهی اوقات وقتی که بحث مدیریت علوی میشه، این بحث مطرح میشه که خب امیر مؤمنان یک امام معصوم بوده، عاری از گناه و خطا و اینها بوده، و طبیعی است که نوع حکومت داری ایشون با ما فرق داره و بقیه مسائل. اما عزیزان این رو توجه داشته باشن که نامه 53 رو امیر علیه السلام برای کسی نوشته که معصوم نیست.
بله،
این قراره که یک فرد غیر معصوم که مالک اشتر باشه بره این بخشنامه رو در اونجا پیاده کنه.
بله.
پس بنابراین این که ما انتظار داشته باشیم بگیم خب اینهایی که علی علیه السلام گفته برای حکومت معصوم است، نه چنین نیست، برای حکومت غیر معصوم هستش که میفرماید این گونه باید باشه.
درسته.
اما خب این نکته ای که حالا میفرمایید، اما اول نامه حضرت یه نکته ای که داره، یکی از اون اهدافی رو که بیان میکنه استصلاح اهل ها هست.
بله.
استصلاح اهل ها به معنای سامان آوردن مردم. این سامان آوردن به معنای کار فرهنگی کردن، ولی قبلش مثلا جهاد عدوه ها داره، نمیم جبایت خراجه ها داره، اینجور مطالب رو داره. یعنی شما باید یه بگونهی کار بکنید که مردم بتوانند با بهترین حالت با شما همراه بشن.
درست.
و این که مردم بهترین حالت باشه و این نکته انسانی که شما فرمودید، خب من این رو ارجاع میدم به خطبه اول نهج البلاغه که امیر علیه السلام در اونجا میفرماید همه انبیا اومدن برای یک کار. البته حالا چند تا کار، یکیشو برجسته میکنه. اون چی هست؟ و یسیرو لهم دفائن العقول. یعنی اثاره. ثوره هم میگن دیگه، مثلا توی انقلاب های عربی و اینا میگن ثوره. ثوره یعنی چی؟ یعنی زیر و رو شدن.
بله.
یعنی گنجینه های خردی که خداوند در اختیار انسان ها قرار داده، گاهی اوقات با احساسا، با جو، نمیدونم با خرافه، با مطالب بیهوده، یواش یواش روش پوشیده میشه. همه انبیا میان که این عقلهای ما رو چکار بکنن؟ زیر و رو کنن. یعنی من این گنجینه خرد رو دارم، اما باید در مواجهه با این پدیده اجتماعی عقلانی فکر کنم، خردورزی کنم، ببینم که چگونه هست.
درسته.
این خردورزیم هر حرفی رو نمیتونم بپذیرم، هر کاری رو نمیتونم انجام بدم. بنابراین حکومت علی علیه السلام با آدمهای عاقل میخواد کار بکنه و افرادی که اینگونه نباشن حضرت توبیخشون میکنه. همچنان که نمونهش مثلا شما میبینید که یکی از افرادی که خیلی هم محبوب ماها هستش و معمولا هم حالا بگیم هم اسمشو کمیل.
بله.
ما معمولا دعای کمیل میخونیم، خیلی هم قشنگ و اینجور چیزا دوستش هم داریم. اما معلومه که کمیل توی مدیریتش این کار رو نمی کرده. رو همین جهت اومدش، مثلا اومدش اون لشکر معاویه یا شبیخون معاویه، اومدن بهش یه شبیخون زدن، مثلا یه قسمت جنوبی تهران رو شما فرض کنید، از اون ور بهش حمله کردن که مدیریت کمیل مال اون منطقه بود.
دوست.
ایشون که اونجا کم آورد، نتونست این کار رو اونجا دفاع بکنه. به ذهنش رسید خب قارت قارت دیگه، منم میرم یه تیکه دیگه که مال معاویه هست ضعیفه، منم چیکار میکنم؟ غارت میکنم. دست این کارو کرد. امیر علیه السلام یه نامه خیلی تندی به ایشون داره. برای ایشون میفرماید فإن تضییع المرء ما ولدیا و تکلفه ما کفیا لعجز حاضر و رأی متبر، که من این آخرش رو حرف دارم. حضرت میگه اگر کاری که بر عهده‌ت هست اون رو زمین بذاری و کاری که متولی داره، کس دیگه ای مسئولیتش رو داره، اون رو بر عهده بگیری، این ناتوانی نقد و پریشان فکریت. حالا شما تصور بکنید چقدر ماها اینطوری هستیم. من مثلا وظیفم کار تربیتیه، کار هدایتیه، به کار سیاسی میدم.
اینه همون کار به کاردان دادن.
احسن احسن. اون یکی مثلا کارش باید یه کار دیگه انجام بده، به پزشکی میپردازه، پزشکی میاد به امور دینی میپردازه، هر کسی تو کارهای دیگه. حتی میگه این پریشان فکری میاره برای آدم. بنابراین علی علیه السلام یه سری افرادی رو میخواد که عاقلانه بیاندیشن، رفتار بکنن، یا شما در همون خطبه اگر اشتباه نکنم 69 امیر علیه السلام به این مردم میفرماید که کم اداری کم کما تدار البکار العمده و ثیاب المتداعیه. من چقدر با شما مدارا بکنم؟ انگار که با یک دونه شطوری که روی پالونش زخمی شده و اینها باید مدارا کرد، یا عین پارچه میمونید که از این ور کل ما حیصد من جانب تحتکد من آخر، از یه ور که بکشمتون اون ور پاره میشید. اینجا چه حرفی رو میخوام بزنم؟ علی علیه السلام میخواد اینجا بگه افراد اگر که واقعا عاقلانه بیندیشن، شما با افراد عاقل سر و کار داری، بهش مشکلات رو میگی، ظرفیت ها رو میگی، امکانات رو میگی، محظورات رو میگی، همه اینا رو میگی، اون هم متوجه میشه. اما اگر طرف انسانی نباشه ها، یواش یواش مثل پارچه میشه، یواش یواش مثل ایوان میشه، همش پرتوقعه، اصلا نمیتونه با تو همراه بشه، هر چیزی رو هر کاری بکنی توقعش بالاست، هی میگه اینجا باید مدارا بشه، اونجا باید مدارا بشه. اما وقتی که طرف عقلانی بیندیشه، همه چیزها رو مجموعه رو با هم دیگه میبینه. بنابراین من فکر میکنم امیر علیه السلام هم با استبداد خیلی مخالفه، هم با این که آدم حس خدایی داشته باشه خیلی مخالفه، هم با تحقیر بندگان. حالا اگر فرصت شد من این سه مورد رو از خود نهج البلاغه براتون توضیح.
خیلی ممنون آقای دکتر. من شاید عرض کنم که بتونم اینطور جنبندی بکنم که رشد عقلی بشری از راه بردهای تدبیری از تعمیر هست در مدیریت جامعه و هیچ ابایی در منطقه از تعلی وجود نداره که جامعه به رشد عقلانی برسه و حاکمیت بر عقلها باشه، عقلهایی که اهل تأملن و کمتر تقلیدی عمل میکنن، پرسشگرن، مطالبگرن، آگاه هستن و در منطقه حضرت امیر آگاهی اجتماعی و عقلانیت بشری یکی از وظایف مسلم حاکمیت هست که بتونه جامعه رو رشد بده و اینجاست که معنای آزادی خودشون نشان میده، آزادی که منجر بشه به آگاهی بشر در اجتماع. خیلی ممنون آیه دکتر. برمیگردیم خدمت جناب عالی و بهره خواهیم برد، با ما همراه باشید.
انشاءالله در خدمت.
خواهش میکنم. دکتر صالحی عزیز، آنچه که جناب آقای دکتر غلام علی فرمودن که البته مجدد من بر میگردم و اون ادامه بحثشون رو با هم گوش خواهیم کرد، بحث همین آگاهی و عقلانیت بشری هست در حوزه تدبیر. به هر صورت امروز این مهمه، اینکه جامعه رو تو جامعه و حاکمیت نسبت به آگاهی بشر و عقلانیت بشر چه مسئولیتی داره و بشر هر چه آگاه‌تر باشه راه توسعه بهتر طی میشه و ابعادی‌تر طی میشه و اساساً به قول شاعر معروف ما عرض کنم که ای بشر، این بشر همش در واقع استخوان هست ولی آنچه که باقی و حقیقت است اندیشه است. حالا عرض بنده اینه که از منظر حضرت عالی این عقلانیت و این آگاهی اجتماعی در منطقه حضرت علی از چه منظر اون جایگاه انسان رو برای ما معرفی میکنه؟
بله، عرض میکردم خدمتون که من قبل از اینکه عرضم رو ادامه بدم یه عرض سلام داشته باشم خدمت جناب استاد قرآن‌مدی. استفاده میکنیم امشب، توفیقیست که در خدمت ایشون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرضم به خدمتون که من پیرو مطلبی که گفتم، مدیریت های غیر دینی به دنبال تسلط بیشتر هستن، کما اینکه